رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس دفتر سیاسی حماس: صبر تاریخی مردم غزه مقابل وحشیگری های رژیم صهیونیستی یک پدیده عظیم است که حقیقتاً به اسلام عزت بخشید.
شهادت بیش از 80 فلسطینی در حملات صهیونیست‌ها همزمان با گذشت یک شبانه روز از قطعنامه شورای امنیت. شهادت 21 نفر از جمله 10 کودک فقط در بمباران رفح. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دیر الزور یک مستشار سپاه پاسداران در سوریه به شهادت رسید.
محفل بزرگ قرآنی امام حسنی ها با حضور گسترده مردم در ورزشگاه آزادی تهران
و بلا استفاده ماندن چند صد هزار میلیارد تومان سرمایه مردمی با ذخیره خانگی بیش از 200 تن طلا، سرمایه مشکل گشا در بخش تولید و توسعه کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز در دیدار آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه با تجلیل از ایستادگی بی‌نظیر نیروهای مقاومت فلسطین و همچنین مردم غزه تاکید کردند صبر تاریخی مردم غزه در مقابل جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی که با حمایت کامل غرب انجام می‌شود یک پدیده عظیم است که حقیقتاً به اسلام عزت بخشیده و موضوع فلسطین را علی‌رغم خواست دشمن به مسئله اول جهان تبدیل کرده است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه کشتار مردم غزه و نسل کشی در این منطقه هر انسان صاحب وجدانی را متاثر می کند افزودند جمهوری اسلامی ایران در موضوع حمایت از قضیه فلسطین و مردم مظلوم و مقاوم غزه هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع حمایت افکار عمومی بین المللی و همچنین افکار عمومی جهان اسلام به ویژه دنیای عرب از مردم غزه را مهم ارزیابی کردند و گفتند اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای مقاومت فلسطین تا کنون بسیار خوب و جلوتر از دشمن صهیونیستی بوده است و باید در این زمینه بیش از پیش اقدام شود. ایشان همچنین یاد شهید العاروری از رهبران حماس را که به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید گرامی داشتند و خاطر نشان کردند. این شهید بزرگوار شخصیت برجسته‌ای بود که عاقبت مبارک شهادت پاداش خداوند متعال به مجاهدت‌های وی بود. آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران از قضیه فلسطین و به خصوص مردم غزه گزارشی از آخرین تحولات میدانی و سیاسی جنگ غزه ارائه کرد و گفت صبر و ایستادگی مثال زدنی مردم غزه و نیروهای مقاومت در این 6 ماه که ناشی از ایمان راسخ آنان است موجب شده دشمن صهیونیستی به هیچ یک از اهداف راهبردی خود در جنگ غزه دست نیابد. رئیس دفتر سیاسی حماس با تاکید بر اینکه عملیات طوفان الاقصا اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را از بین برد و اکنون دشمن صهیونیستی بعد از گذشت 6 ماه خسارت‌های سنگینی را متحمل شده و هزاران نفر از نظامیان این رژیم کشته و زخمی شدند افزود جنگ غزه یک جنگ جهانی است و هیئت حاکمه آمریکا شریک اصلی جنایت صهیونیست هاست زیرا رأساً هدایت جنگی رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد. وی در پایان خطاب رهبر انقلاب تاکید کردند به جناب عالی اطمینان خاطر می‌دهم که به رغم همه وحشیگری‌ها و جنایات و نسل‌کشی که در غزه در جریان است مردم غزه و نیروهای مقاومت با قدرت ایستاده‌اند و به دشمن صهیونیستی اجازه نخواهند داد ذره‌ای به اهداف خود دست یابد.
رئیس دفتر سیاسی حماس در دیدار با وزیر امور خارجه گفت رژیم صهیونیستی در تحقق همه اهداف نظامی خود شکست خورده و حمایت‌های سیاسی خود را حتی در شورای امنیت از دست داده است. اسماعیل هنیه قطعنامه شورای امنیت درباره آتش‌بس در غزه را دیرهنگام توصیف کرد و گفت این قطعنامه نواقصی دارد که باید برطرف شود.
قرار به حد ذاته يؤشر على أن الاحتلال الإسرائيلي
تصویب این قطعنامه به نوبه خود نشانه آن است که اشغالگران اسرائیلی در انزوای بی‌سابقه سیاسی از زمان اشغال فلسطین قرار گرفته است و آمریکا توانایی تحمیل کردن اراده اش به جامعه جهانی را ندارد.
رئیس دفتر سیاسی حماس همچنین در آستانه روز جهانی قدس از همه امت‌های اسلامی خواست که برای حمایت از مردم غزه در مراسم این روز حضور گسترده داشته باشند.
دبیر کل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین گفت راهپیمایی روز جهانی قدس امسال با شعار طوفان الاحرار برگزار می شود. سید مشتبه ابتهی
اسم شعار امسال طوفان الاحرار گذاشته شده که خب حالا این خودش مد نظره که تحت عنوان طوفان الاحرار این حرکت شکل بگیره که امیدواریم انشاءالله این حرکت به خوبی انجام بشه و امسال همونطور که فرمودن یک سال جدید و یک روز قدس نو و ابتکار عمل جدی در میدان باشه که انشاءالله آثار و برکاتش به مردم قهرمان غزه برسه.
سردار رمضان شریف رئیس ستاد مرکزی انتفاضه و قدس هم گفته 6 ماه گذشته فرصت تاریخی برای همه دنیا بود که با نیات رژیم صهیونیستی و پدید آورندگان این رژیم آشنا شوند و روز قدس اجازه نخواهد داد عملیات روانی دشمنان برای به فراموش سپردن این مسئله محقق شود.
تجمع‌های خودجوش مردمی در حمایت از مردم مظلوم غزه در شهرهای مختلف برگزار شد. مردم با سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی ضمن اعلام حمایت از مردم مظلوم غزه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
غزه در خون خیش غلطان است، جنگ کفر با تمام ایمان است، کرده صهیون تجاوز به ناموس مسلمین، جنگ هابیلیان با جنود شیطان است.
این جنایت رو محکوم میکنیم. همیشه اتفاقاتی که در غزه میفته قلب ماها رو میرنجونه، ناراحتمون میکنه.
قطعاً و قطعاً ما تا آخر پشت مردم غزه هستیم.
فقط باید وحدت داشته باشیم، مسلمین همه باید با هم متحد بشن.
شکنی صهیونیست یعنی بالندگی اهل حق.
باید شرم بکنن رسانه هایی که دم از حقوق بشر میزنن، اما حقوق بشر واقعی داره توی غزه و فلسطین زیر پا لگد مال میشه.
غزه شده غرق خون.
از این غم بمیرم واقعا رواست. باید مسلمان ها همشون بیدار بشن، کشورهای عربی بیدار بشن، همه با هم دست به دست هم بدیم تا بتونیم اسرائیل رو از روزگار محو کنیم.
ادامه بمباران مناطق مختلف غزه یک روز پس از قطعنامه شورای امنیت درباره آتش‌بس فوری. در ادامه محاصره بیمارستان شفا امروز هم منابع رسانه‌ای از بمباران مناطق اطراف آن و شهادت 30 نفر دیگر خبر دادند. گزارش‌ها از رفح هم از بمباران این منطقه و شهادت 21 نفر حکایت دارد. 10 نفر از شهدا کودکند. همزمان با تشدید هشدارها درباره وضع انسانی در غزه، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل از اقدام رژیم صهیونیستی در جلوگیری از ورود کاروانهای امدادرسان به مناطق شمالی انتقاد کرد و گفت وقتی از عبور کاروانهای غذایی جلوگیری میکنید، نمیتوانید ادعا کنید که به قوانین بین المللی پای بندید.
سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا بر الزام آور بودن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره برقراری آتش بس در غزه تاکید کرد. این واکنش یک روز پس از آن مطرح شد که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شده قطعنامه آتش‌بس فوری در غزه لازم الاجرا نیست. امریکا دیشب برخلاف رأی مثبت 14 کشور دیگر عضو شورای امنیت به این قطعنامه رأی ممتنع داد. تل‌آویو به این قطعنامه و رأی امریکا واکنش منفی نشان داد و توقف حملات به غزه را رد کرد. گاردین نوشت تل‌آویو به انزوای کامل در جهان نزدیک‌تر شده. در تازه ترین واکنش رئیس جمهور کولومبیا هم تهدید کرد اگر رژیم صهیونیستی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای آتش بس در نوار غزه عمل نکند، روابط دیپلماتیک با تل‌آویو را قطع خواهد کرد.
شش عملیات ارتش یمن در دریای سرخ. سخنگوی نیروهای مسلح یمن با تاکید دوباره بر ممنوعیت تردد کشتی‌های رژیم صهیونیستی یا کشتی‌های عازم بنادر سرزمین‌های اشغالی گفت در سه روز گذشته 4 کشتی آمریکایی و انگلیسی که عازم بنادر فلسطین اشغالی بودند در خلیج عدن و دریای سرخ هدف قرار گرفتند. یحیی سریع افسود نیروی پهپادی یمن هم 2 عملیات ضد 2 ناوشکن آمریکایی در دریای سرخ اجرا کرد. وی همچنین از عملیات موشکی ضد اهدافی در ام رشراش ایلات در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس قوه قضاییه گفت همه قوا و دستگاه‌ها باید برای تحقق عینی و عملی شعار سال با یکدیگر همکاری و هماهنگی و تعامل داشته باشند. آقای محسنی اژه‌ای در دیدار نوروزی کارگزاران بخش‌های مختلف و مسئولان قضایی گفت مسئولان و کارگزاران نظام تکلیف سنگینی در خدمت به مردم و کشور دارند و باید الزامات تحقق شعار سال را فراهم کنند.
انشالله دلهامون با همدیگه نزدیکتر بشه و باز توفیق پیدا بکنیم که به فضل پروردگار، به برکت همه کسانی که اخلاص داشته و دارند و ما بر اثر این اخلاص ها، بر اثر این شهادت ها، بر اثر این زحماتی که این طیفی بزرگ از جامعه ما داشتن امروز بر این کرسی ها نشسته ایم. این مسئولیت ها به ما واگذار شده، تکلیفمون بسیار سنگین هستش. انشالله بتونیم به نظام، به کشور، به مردم خدمت صادقانه داشته باشیم.
برپایی بزرگترین محفل قرآنی ایران همزمان با روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام، محفل قرآنی امام حسنی ها در ورزشگاه آزادی برپا شد.
امروز سه‌شنبه 7 فروردین سال 1403 است و ما شاهد حضور بزرگترین محفل قرآنی هستیم.
جمعیت از ساعتها قبل از شروع محفل قرآنی امام حسنی ها راهی استادیوم شده بودند.
زود نیست اومدی؟
زود نیست، ما از صبح منتظر بودیم که به این ساعت برسیم که بیایم.
همه قشر و سنن اونجا هستن، پیر جوون، نوجوان، خانم، آقا، باشه میگه پیر خودتی، باشه جوون، خوشتی،
هر چی داریم از قرآن داریم، نمک سفرمونم از قرآن و اهل بیت داریم.
به عشق امام حسن کریم اهل بیت من با بچه هام اومدم و خیلی دوست داشتم بچه هام همچین جمعی باشن.
به خاطر عظمت قرآن اومدم امروز اینجا.
ادی با دوست و رفقا و کلن اهل محل آمده بودن.
دوست داشتیم با هم باشیم، به محفل قرآنی همه با هم باشیم
و برخی هم با اعضای محفل خانگی قرآنی خودشون شرکت کرده بودن.
این که جلسه خانگی قرآن همه اومدی علت چیه؟
علت فقط این که بگیم که با ما قرآن رو پایدار نگه می‌داریم.
علت اینه که می‌خوایم قرآن رو باز کنیم برای جوونا، برای بچه‌هامون.
قرآن باید تو خونه باشه، سر سفره مردم باشه، غذای روح آدما باشه.
حضور جوانان و نوجوانان هم چشمگیر بود.
جشن اومدیم که به امام حسن بگیم که خیلی دوستش داریم،
قرآن یاد بگیریم، بفهمیم قرآن معنیش چیه، بدونیم
از طرف خدا اومده چه ارزشی برای ما داره.
اما نکته قابل توجه اینجا بود که بسیاری از شرکت کنندگان خانوادگی راهی محفل قرآنی شده بودند.
همه خانوادگی اومدید؟ چرا؟
اینا هم یاد بگیرن دیگه، راه روش امامامون رو یاد بگیرن.
کی اومدی؟
همسرم، پدر خانمم، مادر خانمم.
و این چه تأثیری داشته تو خانواده؟
خیلی بچه هامون الان خیلی دارن تأثیر میگیرن تو زندگی هاشون. همین که تو جمع میشینیم با آیه قرآن دارن صحبت میکنن خودش کلیه.
در واقع میلاد امام حسن مشتبه و نیز برنامه تلویزیونی محفل علت حضور این جمعیت در این مراسم جشن بود.
علاقمندی به برنامه محفل که باعث آشنای مردم با قرآن شد دیگه، یعنی اونسی رو با قرآن برقرار کرد.
برای برنامه قرآنی چرا اینقدر مخاطب داره؟
چون دیگه با خدا راز و نیاز میکنه.
از اون موقعی که این برنامه دیدی چقدر تو زندگی تاثیر داشته تو کارا، تو رفتارات؟
بیشتر قرآن خوندم، نماز خوندن رو شروع کردم و روزه گرفتم.
مراسم امروز به یاد شهدای غزه هم بود. برنامه تلویزیونی محفل بعد از این مراسم تا پایان ماه مبارک رمضان از شبکه 3 سیما با مردم همراه خواهد بود. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
بهروز واحدی از مستشاران سپاه در حمله بامداد امروز جنگنده های رژیم صهیونیستی به دیرالزور سوریه شهید شد. شهید واحدی از نیروهای سپاه قدس و بسیجی حوزه شهید صدوقی ناحیه امام حسین علیه السلام کرج بود. از این شهید مدافع حرم یک فرزند 2 ساله به یادگار مانده است. اطلاعات تکمیلی و زمان تشییع پیکر مطهر این شهید متعاقباً اعلام می شود.
از 24 اسفند تا امروز 510 نفر جان خود را در تصادفات از دست داده اند. رئیس پلیس راهور گفت مهمترین علت تصادفات سرعت غیر مجاز، خستگی و خواب آلودگی است. سردار حسینی همچنین از ترافیک پرحجم در جاده های کشور به ویژه جاده های شمالی خبر داد.
محورهای شمالی و همچنین محور امام رضا، آزادراه تهران، قم، تهران، قزوین از بار پرحجمی برخوردار هستند، ولی عمده مشکل ما الان در 2 محور چالوس و حراز هست. اگر هموطنان عزیز قصد عزیمت به استانهای شمالی رو دارند، از 2 محور فیروزکوه و همچنین آزادراه تهران، قزوین، رشت استفاده کنند که شرایط مناسبتری داره.
معاون اول رئیس جمهور در بازدید از مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فراجا در جریان آخرین وضع جاده‌ها و تردد مسافران نوروزی قرار گرفت. آقای مخبر به صورت هوایی نیز از راه‌های شمالی کشور بازدید کرد.
معاون اول رئیس جمهور با حضور در مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی گزارش روزانه رخدادهای ترافیکی نوروز را دریافت کرد و در جریان آخرین وضع محورهای مواصلاتی و سامانه‌های پلیس راهور برای نظارت در جاده‌ها، تسهیل تردد مسافران نوروزی و ایجاد نظم و انضباط ترافیکی قرار گرفت.
یه نکته آخری هم که باید بگم بحث وسیله نقلیه است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش‌های ارائه شده مبنی بر کاهش تلفات جاده‌ای در نوروز امسال گفت اینکه میزان تلفات تاکنون 28% کاهش داشته است یک موفقیت و دستاورد است و باید به همه دست‌اندرکاران خسته نباشید بگوییم، اما نکته مهمتر این است که حتی یک تلفات و کشته در جاده‌ها نیز قابل تحمل و پذیرفته نیست و اینکه خانواده‌های جانباختگان حوادث ترافیکی در این ایام عزادار شوند موضوعی دردناک و دشوار است.
خودروساز موظف اشکالات رو رفع کنه. من بعضی از موارد دیدم در بعضی از شرکت‌های خودروسازی یک سال این تعهد داده که بعضی از کارها رو انجام بده، نداده. بعد تحت فشار قرار میده که حالا اینی که انجام ندادم اجازه بدید بیاد تو بازار. خلاصه خب این چه معنایی داره؟
در این مراسم وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه انجام این حجم از سفرهای نوروزی در آرامش و امنیت کامل در سایه تلاش همه مجموعه ها و بخش های مرتبط انجام شده است گفت رفع نقاط حادثه خیز از اولویت های جدی دولت است و طی مدت اخیر بخش زیادی از نقاط حادثه خیز اصلاح شده که یک رکورد است.
در واقع اعلام
رسمی سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا نیز در این مراسم گزارشی از آخرین وضعیت جاده ها و تردد مسافران ارائه کرد و گفت تا امروز بر اساس آخرین آمار سامانه ها بالغ بر 110 میلیون تردد بین استانی در سطح کشور انجام شده و تعداد جان باختگان ناشی از حوادث جاده‌ای کاهش داشته است. معاون اول رئیس جمهور پس از حضور در مرکز اطلاعات و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی با همراهی وزیر راه و شهرسازی با بالگرد از محورهای مواصلاتی ما بین تهران و استان مازندران از جمله جاده چالوس و آزادراه تهران شمال بازدید کرد و از آخرین وضعیت ترددهای جاده‌ای و روند بازگشت مسافران نوروزی مطلع شد. آقای مخبر ضمن بازدید از این مسیرهای مواصلاتی و همچنین قطعه چهارم آزادراه تهران شمال در جلسه‌ای به بررسی وضعیت گلوگاه‌های ترافیکی در این استان پرداخت.
یه مجوزی بهتون بدیم، به سرعت بدید به پیمانکارا و فلان اینا بیان این کارو انجام بدن.
امروز یکی از تصمیماتی که گرفته شد روی این موارد بود، روی جاهایی که گلوگاه شده و اونجا به هر حال مسیر تنگ میشه، ماشینا معطل میشن، خب سخت یه مسیر 2-3 ساعتی رو 10-12 ساعت رفتن هیچ موضوعیت نداره. امروز انشاءالله با این تصمیماتی که وزیر محترم راه گرفتن استاندار داره پیگیری میکنه، امیدواریم یه بخشی از اینا رو هم تا سال آینده حل کنه.
معاون اول رئیس جمهور همچنین در گفتگو با برخی از مسافران عبوری وضعیت مسیر و نحوه خدمات دهی دستگاه اجرایی در این ایام را جویا شد.
آقای مخبر، شما این تونل برگشت میدید مدیریت بکنید انشاءالله که برگشت خیلی مشکله.
در جلسه که معاون اول رئیس جمهور با مسئولان پلیس راه داشتن تصمیم گرفتن که تمام نقاط حادثه خیزی که شناسایی شده تا پایان سال جاری رفع بشه و مشکلش حل بشه. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
ذخایر خانگی طلا بیش از 200 تن برآورد می شود. ارزش این میزان طلا با قیمت های کنونی بیش از 400 هزار میلیارد تومان است.
26 هزار میلیارد تومان سرمایه از چرخه اقتصاد و تولید خارج شد. موضوعی که اقتصاددان ها خواستند با یک بازی برد برد اقتصادی این سرمایه را با ابزار صندوق سرمایه گذاری طلا به اقتصاد برگردانند. ابوالفضلی مدیر عامل سابق یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا:
هدف ما از راه اندازی این صندوق‌ها جذب سرمایه‌های خردی بود که به سمت طلا می‌خواستن برن.
در سال‌های بعد ابزارهای دیگری هم در بازار سرمایه ایجاد شد تا سرمایه‌گذاری مردم در طلا را هدفمند کند. گواهی سپرده شمش طلا، اختیار معامله سکه طلا و یا صندوق‌های طلا برخی از این ابزارها بودند. اما برخی دستن در کاران این بازارها میگویند پولهای سرمایه گذاران در طلا با این ابزارها به تولید نرسید.
پول وارد صندوق میشه، بازارگردان اون پولو میبره، به اصطلاح سکه میخره و پول تو صندوق میمونه. شرکت نیست مثلا بره افزایش سرمایه بده به سمت تولید ده.
این ابزارها تجربه های موفقی هم داشتند، البته با دست فرمانی متفاوت. آسایش، کارشناس بازار سرمایه:
در بازارهایی مثل بازار سرمایه آمریکا که بورس‌های مختلفی از جمله بورس نیویورک، نزدک شیکاگو هستند، سپرده‌گذاری بر مبنای طلا وجود دارد.
ابزارهایی به مانند سپرده‌گذاری بر مبنای طلا به اشخاص این اجازه رو میده که طلاهای خریداری شده رو در بدنه تولید تدریق کنند.
و این یعنی همان بازی برد بردی که هم مردم در بازار طلا سرمایه گذاری کردند، هم بخش‌های تولیدی از این سرمایه چرخ‌هایشان را چرخاندند و هم سود این چرخش به جیب مردم رفته.
اوراق مالکیت و یا اوراق سهام ممتاز باید بر مبنای طلا سرمایه گذاری میشه و سود سپرده به مانند سهام ممتاز که در دنیا معامله میشه، سود سپرده سالانه به اون تعلق میگیره و همچنین نرخ‌گذاری و ارزش‌گذاری اون بر مبنای طلا هست.
اگر امسال هم همان 60 تن طلا در خانه‌های مردم انبار باشد، می‌شود 194,709 میلیارد تومان، مبلغی که بزرگترین پالایشگاه‌های کشور با آن می‌توانند حدود 400% افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشته باشند. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 110,000 میلیارد تومان از ابر بدهکاران مالیاتی در سالی که گذشت خبر داد. حدود 45,000 میلیارد تومان از وصولی یاد شده به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت مستمری کمیته امداد و سازمان بهزیستی، کالابرگ الکترونیکی، مطالبات گندمکاران و کلزاکاران، مطالبات داروخانه ها از سازمان تامین اجتماعی و یارانه های نقدی دهک های مشمول از شرکت های پتروشیمی، فولادی و سیمانی بدهکار به وزارت نفت واریز شد. خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شب شما بخیر. باشه، تیم ملی فوتبال ایران با برتری برابر ترکمنستان حضور خود رو در مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی 2026 مسجل کرد. در آغاز دور برگشت رقابت‌های گروه پنجم، تیم ملی فوتبال ایران با یک گل میزبان خود ترکمنستان رو شکست داد و با 10 امتیاز جواز حضور در جمع 18 تیم برتر قاره کهن رو کسب کرد. مهدی قائدی در وقت‌های تلف شده نیمه اول تک گل تیم کشورمون رو در این دیدار به ثمر رساند. ازبکستان هم در تاشکند با 3 گل هنگ کنگ رو شکست داد و با 10 امتیاز و تفاضل گل کمتر از ایران در پله دوم جدول گروه پنجم جای گرفت و جواز صعود دریافت کرد. محمد حسین کنعانی زادگان مدافع تیم کشورمان با کارت زردی که در دقیقه 39 از داور تایلندی گرفت دو کارت شد و دیدار تیم کشورمان مقابل هنگ کنگ رو در خرداد از دست داد. در بازی‌های اساس سایر گروه‌ها نیز استرالیا 5-0 لبنان رو برد، عراق با همین نتیجه فیلیپین رو از پیش رو برداشت، کره جنوبی 3-0 مقابل تایلند پیروز شد، چین 4-1 سنگاپور رو شکست داد، بنگلادش با 1 گل نتیجه رو به فلسطین واگذار کرد و عربستان با تساوی 1-1 در زمین تاجیکستان متوقف شد. دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر والیبال با دیدار تیم‌های فولاد سیرجان و پیکان آغاز شد و تیم تهرانی در دو دست اول این دیدار با نتایج 25-19 و 25-21 به سود خود به پیروزی رسید. این مرحله از رقابت‌ها به صورت 2 برد از 3 مسابقه برگزار میشه و فولاد سیرجان نتیجه بازی رفت رو 3-1 به سود خود به پایان رسانده بود. دیشب هم تیم شهدابهی از 3-1 شهرداری ارومیه رو شکست داد و نیمی از راه صعود به فینال را پیمود. بازی برگشت این دو تیم فردا شب برگزار میشه. تورنمنت بین‌المللی بوکس جاده ابریشم با قطعی شدن چهارمین مدال برای تیم ایران پیگیری شد. در سومین روز رقابت‌ها در باکو، مهدی امیری بوکسور وزن 67 کیلوگرم کشورمان اورزا بیکوف از قرقیزستان را شکست داد و ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی چهارمین مدال ایران را در این تورنمنت قطعی کرد. در مبارزات روزهای گذشته مهدی پرویزی، مصطفی ریگی و کسرا طهماسبی با رسیدن به مرحله نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کردند و با اعلام باشگاه فوتسال پالما اسپانیا، سالار آقاپور، لژیونر ایرانی، این تیم به دلیل مشکلات شخصی و خانوادگی قراردادش رو با این تیم فسخ کرد و به ایران بازگشت. آقاپور که قراردادی 3 ساله با پالما داشت در 19 بازی موفق به زدن 6 گل برای این تیم شده بود. خدا نگهدار.
دمایی از روز چهارشنبه تا روز جمعه در سواحل جنوبی دریای خزر روند کاهش دما اتفاق میفته. بارش ها هم با توجه به عبور امواج به صورت پشت سر هم در این مناطق انتظار داریم که بارش ها رو در بخش های شمال غربی کشور، همچنین سواحل جنوبی دریای خزر و در بخش های شمال شرقی کشور در استان خراسان شمالی شاهد باشیم. به سبب وزش باد در روز چهارشنبه خلیج فارس و همچنین تنگه هرمز هم مواج پیش بینی میشه.
فردا چهارشنبه 8 فروردین 1403 هجری شمسی، 16 رمضان 1445 هجری قمری و 27 مارس 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:33 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:58 دقیقه بامداد است. با تشکر از توجه و همراهی شما بزرگواران، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
مامان، بابا، کجایی شما؟ حالتون خوبه؟
خوبیم، نگران نباش.
اومدیم سرای ایرانی. کولر؟ کولر؟ این وقت سال؟